سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و اجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. انشالله ایام ماه مبارک رمضان و تعطیلات عید و ایام عید بر همه خوش گذشته باشد و مقبول درگاه الهی واقع شده باشد. انشالله بعد از ماه مبارک رمضان تحولی که در وجودمون در ماه ایجاد شده ما رو شخص دیگری کرده باشه و انقلاب روحی در وجودمون ایجاد شده باشه و با سابقمون خیلی متفاوت باشیم. سلام علیکم ورحمت الله. و این تفاوت انشالله حفظ بشه و باقی بمونه و مورد هجوم شیطان واقع نشه، بتونیم انشالله حفظش بکنیم. خدای سبحان حفظ بکند، اعمالمون رو دستش درد نکنه، اعمالمون رو انشالله به صاحب اصلیش میسپریم، همون جوری که در عرض اعمال از طریق اونها بالا می رود و قوس صعود اعمال در پذیرش اعمال با عرض اعمال بر اونها محقق می شود، انشالله حفظشون بکنن و اعمال ما رو از اینکه شیطان رسوخی و نفوذی درش پیدا بکنه محفوظ نگه دارن. ما عاجزتر از اونیم که ما بتونیم حفظ بکنیم، هرچند عملی هم از ما محقق نشده، اما در این حال همین ظاهر بیروح و جسد بیجان رو هم انشالله اونها حفظ بکنن و از شر شیطان محفوظ بماند و توفیق اعمال مضاعف رو تو این ایام بعد از ماه مبارک به همه ما انشالله بیش از پیش ارزانی بکنن و قدرت بر انجام عمل رو بهمون اعطا بکنن. حتما خلاصه باور داریم که در ماه مبارک رمضان با همین اعمال بیجان و بیروح مورد مغفرت الهی قرار گرفتیم انشالله، ولی کن حفظ این مغفرت خودش سختتر از اصل مغفرت است. شاید حفظش خلاصه برای شیطان گاهی به مغفرت راضی میشه، اما میگه دوباره اینها رو بر میگردونم، اگر هم این باب مغفرت ایجاد شد دوباره بر میگردونم. انشالله دنبالش هم همون جوری که مورد رحمت قرار گرفتیم مورد رحمت حق قرار داشته باشیم و خارج نکنیم خودمون رو از رحمت حق انشالله. در بحثی که در محضر دوستان بودیم، آخرین آیه‌ای که از سوره آل عمران در محضر دوستان در قبل از ماه مبارک رمضان و سال گذشته که هم سال شمسی پایان پیدا کرد و هم در حقیقت برای اهل سلوک سال قمری که ماه مبارک رمضان مبدا سال قمری برای اهل سلوک محسوب می شود، در این حال آیه هم آیه بسیار قوی و قویمی بود که در محضرش بودیم. آیه شریف عبارت بود از این آیه که بسم الله الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. اگر این آیه شریفه همون جوری که در جلسه گذشته هم بیان شد مورد دقت ما قرار بگیره و عمل ما واقع بشه، یکی از مهمترین و کاربردترین آیاتی است که میتونه در اون نگاه فطری و تأثیرگذاری فطری در جذبه‌ای که دین میتونه داشته باشه، این آیه مستمسک بسیار خوبی است و حبل متینی است که ازش میشه استفاده کرد. تعبیر این است، ببینید، لن تنالوا البر. اولا لن آمده، اینا رو یه گزارشی از قبل عرض میکنیم، لن به معنای اولیش نفی ابد است مگر در جایی که غایت براش ذکر بشه، که وقتی غایت ذکر میشه که لن با یه غایتی میاد نشون میده که اون بعد از اون غایت امکان پذیره. پس اگر امکان پذیره نفی ابد نمیشه. پس اگر میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا، این با آمدن حتی تنفقوا مما تحبون نشون میده که نفی ابد با نبود غایت است. یعنی اگر این غایت نیاد، این نفی ابد راه دیگری ندارد، راه دیگری ندارد. تنها و تنها همین راه است که میتونه این نفی ابدی رو بردارد. پس نفی ابد است نسبت به راه‌های دیگه، اما نسبت به این غایتی که ذکر شده، اگر این غایت بیاد، این نفی برداشته میشود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پس به لحاظ این که نفی ابد مطلق نمیشه، میتونیم بگیم این لن شدت نفی است، نه نفی ابد است. شدت و تأکید نفی است که این مقدار مؤکد است نرسیدن مگر از این راه، لن تنالوا البر. این یه نکته در رابطه با لن. تنالوا نیل رسیدن است، نه فهمیدن است. تنال نیل رسیدن، رسیدن غیر از اون جایی است که انسان بیابد، بشنود، بفهمد، به عنوان یک علم فقط ادراک بکند. اون وقت این رسیدن هم اینگونه نیست که عمل انسان برسد، بلکه لن تنالوا البر، این نمیرسد به بر، یعنی این شخص، خود این شخص نمیرسد، نه عملش نمیرسد. لذا حتی تنفقو، که انفاق بکند، اون کی؟ اون کسی که میخواد برسد. پس باز هم در دایره خود عامل است، نه عمل، که عمل به اونجا نمیرسد، بلکه عامل نمیرسد. پس نیل نیل رسیدن عامل است، لن تنالوا البر. بر هم معانی مختلفی دارد. یه معنای عام دارد بر، که خب مطلق نیکی است. این مطلق نیکی که بر در از ریشه بر، از همون بر و در مقابل بحر گرفته شده، مکان با سعه و وسعت رو میگن، بیابان وسیع رو میگن بر، صحرای وسیع رو میگن بر در مقابل بحر. اون موقع بر توسعه است، توش وسعت خوابیده. لذا خود بر برای اینکه این عمل از انسان صادر بشود که خیر است، این عمل خیر که حالا عمل خیر یا اعتقاد خیر یا هر چیزی که به خیر انسان رو منتسب میکند، از زیق انسان رو نجات میدهد. یعنی انسان رو از اون مزیقه، از اون تنگنا، از اون فشار، از اون در حقیقت کوچیکی انسان رو بزرگ میکند. اگر یادتون باشه یه بحث مفصلی رو بارها در جاهای مختلف خدمت دوستان عرض کردیم که ما یه من داریم، یه تن داریم، که انسان گاهی خودش رو تن میبیند، وقتی احکام تن بر انسان حاکم بشود، زیق احکام تن این است که تن در مقابل تنهای دیگه است. یعنی تن من در مقابل تنهای دیگه قرار میگیره و هیچگاه امکان اتحاد بین این تنها برقرار نیست. ارتباط بین تنها امکان پذیر است، اما اتحاد بین تنها امکان پذیر نیست. من وقتی اینجا نشستم، این جای رو، این جایگاه رو در حقیقت اشغال کردم، شما اونجا نشستید، دیگه کسی دیگه جای شما اونجا الان با همین شرایط نمیتونه بشینه، چون اینجا رو شما نشستید. این در حقیقت اشغال تن مانع از این است که کسی دیگری جای او رو پر کند. لذا اگر انسان حقیقتش تن باشد، در مقابل تنهای دیگه قرار میگیره، نیازهاش، همه چیش در مقابل اونهاست. اما اگر انسان یه حقیقتی باشد کشیده شده و گسترده، که یه مرتبش تن باشد، مراتب دیگری دارد، که مراتب من تا من عالی انسانی، اونجاها امکان اتحاد هست. لذا میبینید که هر چقدر انسان از سیطره احکام تن عبور بکنه، به احکام حقیقت من و من عالیش برسه، اونجا امکان اتحاد برقراره. لذا عاشق و معشوق در دایره تن یکی نمیشن، اما میشود در دایره من عاشق و معشوق چه بشن؟ یه حقیقت واحده بشن. میشود امام و مأموم در دایره من یه حقیقت واحده بشن و مأموم بشه شأن امام؟ میشود. میشود دو نفر که محبت به هم دیگه دارن، در دایره محبتشون هر کدام نسبت به دیگری چی بشن؟ شأن او بشوند به لحاظ محبت. لذا تو دایره بین مؤمنین، اخوت بین مؤمنین، محبت بین مؤمنین شرطه که مؤمنین همه خودشون رو یه حقیقت ببینن، که از اشتکا عضوان، اگر یه عضوی به درد بیاد، در حقیقت چی هستش؟ تدا آسائر الجسد بالهما، بقیه جسد هم براش تب میکنن. اگر این عضو مریض بشود،
چون یه حقیقت زنده پیوسته به هم دیگه هستن، بقیه اعضا برای او چیکار میکنن؟ تب میکنن. این تو دایره انسانی هم به ما فرمودن همین نسبت رو داشته باشید که اینقدر اتحاد بالا بره، مثل یه بدن متحد متصل با هم دیگه، اگر یکی براش یک عارضه پیش میاد یا خوشحالی پیش میاد، این خوشحالی یا عارضه برای اون هم چی بشه؟ ملموس باشد، مشهود باشد. حتی در روایت دارد که کسی خدمت امام علیه السلام عرض کرد که آقا جان، ما خلاصه گاهی صبح از خواب بلند میشیم، مثلا میبینیم یه غم خاصی تو دلمونه یا خوشی خاصی داریم. حضرت فرمودن این درسته، مؤمنین تو شرق عالم و غرب عالم هم که باشن مرتبطن، حتی اگر همدیگر رو نمیشناسن مرتبطن، و گاهی این خوشی یا غم که بر دل انسان وارد میشود مربوط به مؤمن دیگری است که در جای دیگری از عالم براش پیش آمده، برای او هم پیش میاد. به همین نسبت در مرتبه بالاترش نسبت به امام و مأمومه که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، که شیعیان ما این گونه هستند. خب این رو عرض کردم که دایره وجود انسان مراتبی از وجود رو دارد. تو بعضی از دایره ها امکان ارتباط هست مثل جسد، اما تو بعضی از دایره ها امکان اتحاد هست، امکان در حقیقت سعه در اونجا هست که من وجود دیگران از مؤمنین رو خودم میبینم. اگر وجود خودم دیدم، اون موقع چی میشه؟ خرج کردن برای خودم، برای خودم در حقیقت به اصطلاح هزینه کردن ساده میشه. چنانچه وقتی انسان برای غیر داره میکنه سختشه، ولی برای خودش که میکنه یادش نمیمونه که من این خرج برای خودم کردم، چون دیگه به حساب کسی نمیخواد بگذاره، جایی نمیخواد محاسبه بکنه، درسته؟ وقتی انسان همسر و فرزندم پیدا میکند، نظیر این برای انسان ایجاد میشه که اونها رو هم چی میبینه؟ خودش میبینه. اما اگه برای غیری خرجی بکند، این خرج تو ذهنش باقی میماند که من اینجا انفاق کردم، صدقه دادم، کمک کردم، تو ذهنش میمونه چون غیر میبینه. اما از صبح تا شب داره برای خودش سوار ماشین میشه، پول میده، اینجا بیاد میشه، هر کاری که میکنه، اما تو ذهنش اینها رو نگه نمیداره چون انفاق و صدقه و برای غیر نمیبیند. خب این رو داشتم برای این عرض میکردم که بیانی که انسان تو بر پیدا میکند، حقیقت بر توسعه دادنه، که از لفظ خود بر هم این به خوبی آشکار است. منتها یه توسعه دادن، توسعه دادن عمومی است که انسان کمک میکنه به دیگران و دیگران رو هم دیگر میبینه، برادر مؤمن میبینه، اما به همون نگاه اولی که دیگری است کمک میکند، به همین نسبت این توسعه پیدا میکند. اما این توسعه مراتبی دارد، به جایی میرسد که آیه شریفه میفرماید که حتی تنفقو مما تحبون، یعنی یه موقع هستش که انسان زیادی دارد به دیگری میدهد، یه موقع هستش که انسان از خلاصه اون چیزی که اضافیشه، مثلا عرض میکنیم یک وسیله خریده، وسیله قبلیش دیگه الان تو خونه زیادیه، بخواد و نخواد ردش میکنه. حالا ممکنه اگه بخواد ردش بکنه، گاهی در قبالش کسی یه پولی هم بهش بده، اما میبینه حالا این پول جزئی که بخواد بگیره ارزش نداره، میگه اینو انفاقش میکنم، میدم به کسی دیگری، اب نداره، اینم خوبه، اینم بد نیست، اینم بره. اما همین این بر جایی میرسد که این وسیله رو احتیاجم دارد، حالا اگرم خریده اینم احتیاج دارد، ولی رد میکنه به دیگری و انفاق میکنه، اینم یه مرتبشه. یه موقع دیگری هستش که خریده، میبینه یه خوب دارد که الان خریده، یه دونه چی دارد؟ قبلی دارد که از قبل داشته، که عادت بر او کرده و براش خیلی چی شده؟ عادی شده. اگر پیش میاد که میخواد انفاق بکنه چیکار میکنه؟ کدوماشو میده؟ بله؟ اگر اونجا این نور رو داد، این که تازه خریده و جذبش کرده، دلشو پر کرده، این میشه انفقو مما تحبون، اونی که دلش اونجاست. خیلی سخته ولی وقتی این آیه نازل شد، بین مسلمین یه ولوله افتاد، تا به حال با این حقیقت مواجه نشده بودن که انفاق مما تحبون باشد. یعنی نگاهشون انفاق بود، از مثلا اون چی که داشتن بود، اما انفاق مما تحبون خیلی. مثلا مثال میزنن که زید بن حارثه یه اسبی داشت، خیلی بهش علاقه داشت. خب اسبم اون زمان غیر ماشینه حالاست که درست میتونیم بگیم یه ماشینه، حالا مثلا شیکی داشته باشه بهش دل بسته میشه، اما اسب یه موجود زنده است و لذا وابستگی اسب به صاحبش و صاحبش به اسب یه بحث جدیه ورای حتی یه وسیله مکانیکی عادیه. دقت میکنید؟ لذا تا این آیه نازل شد زید بن حارثه اسبش رو در راه خدا داد، این اسبی که خیلی بهش علاقه داشت، مرکب خاصش بود، مورد توجهش بود. منتها پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، برای اینکه این مسئله تسهیل بشه و خود همین هم یک حالت سنتی بشه، اسب زید بن حارثه رو قبول کرد انفاقش رو، اما این انفاق رو به پسر زید هبه کرد و داد. یعنی کاری کرد که در اینی که این گذشت رو انجام داد، از اون چه که دوست داشت گذشت، اما این گذشت رو چیکار کرد؟ یک کاری کرد بازم نزدیکای خود این باشه، دست پسرش شد که ببینه. اینم بالاخره یک کاریه که ببینید چقدر لطیفه. مثلا امیر مؤمنان علیه السلام در جایی که میخواستن به اصطلاح اون خراج رو جمع کنن، از زکات و اینا رو جمع کنن، از به اصطلاح عاملینی که میفرستادن، سفارش حضرت به عاملینشون این بود که بر تو خونه های مردم وارد نشید. وقتی میرید یه روستا، کنار آب اون روستا، محل تجمعی که اینا بیشتر جمع میشن، اونجا شما به اصطلاح اتراق بکنید، حالا به قول ما چادرتون رو بزنید اونجا، بعد مردم بیان سراغتون. بعد هم وقتی اموالشون رو آوردن، خیلی زیباست، ببینید چقدر جالبه، اموال رو از اول دو قسمت بکنید، بگید هر کدوم این دو قسمت رو خودش خواست برداره، تو اون قسمت دوم شما دوباره دو قسمت بکنید، دوباره اون رو هر قسمتش رو خود اون خواست برداره، اون قسمتی که موند رو دوباره دو قسمت بکنید، تا مقداری که اون لازمه برای اون زکات با انتخاب خود اون شخص محقق شده باشه. چون یه موقع از پوله، خب پول خیلی تفاوت نمی کنه، اما یه موقع از مال گوسفندان طرفه، درسته؟ با خیلی ممنون از شما، دست شما درد نکنه. یه موقع گوسفندان طرفه، یه موقع ممکنه اموال دیگر طرف باشد که بهش علقه‌ای دارد، توجهی دارد. نمیگه یه دفعه اونی که مورد توجهش رو تو به زور بگیر، میگه بذار خودش انتخاب بکنه. حالا ممکنه یه کسی اون بهتره رو بگه برای مال خدا میخوام بدم، این انتخاب خودشه. یه موقع یه کسی میگه که نه، اونی که علقه دارم رو خودم میخوام نگه دارم، اونی که علقه ندارم رو میخوام بدم، با اینکه مالمه، اونم من درآوردم، پول خودمه، اما سهم الهی رو اینجوری میدم. ببینید چقدر ظرافت و دقته. پس بر شروع میشه از یه مرتبه یه چی؟ ساده یا عادی، که ممکنه یه مالی باشه که انسان احتیاجی هم بهش نداره، میخواد بذاره در کوچه حالا مثلا ببرن، حالا همین رو هم انفاق میکنه، عیب نداره. اینم یه مرتبه است، اینم یه مرتبه است، اما خیلی نازله. یه موقع است در قبالش پولی میدن، از اون پول میگذره، یه موقع است نه، یه مقداری احتیاجم بهش داره، بازم ازش میگذره میده، یه موقع هستش که نه، این اصلا مورد احتیاج شدیدش هم هستش ولی حاضر بده. اونجایی لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبونه، به اون مقام ابرار. این بر مقام ابرار است، نه بر به معنای مطلق نیکی، چون ما یه بر داشتیم به معنای مطلق نیکی که مطلق نیکی همین موارد رو شامل می شد، اما اونجایی که مقام ابرار است، می فرماید نمی رسد به مقام ابرار مگر کسی که چی باشد؟ حتی تنفقوا مما تحبون، تا اونجایی که در اون زیغ وجودش که تعلق به اموالشه بتونه از اون محبوب ترهاش بگذره، چون انسان غریزتاً به اموالش یک تعلقی دارد. شاید بگید که این از اون نیاز انسان نشأت میگیره. ببینید ما یه نیازی داریم که احساس نیاز و ادراک نیاز انسان رو متعلق میکنه، هر جایی که نیاز باشد همون باعث میشه انسان چی بشه؟ تعلق پیدا بکند. کلامی هم از امیر مؤمنان علیه السلام است که خود منشئتی همچین تکن اسیرهو، که نزدیک به همین عبارته، از هر کسی که میخوای پولی بگیری بگیر، اما اسیر او میشی، حاجتت رو سراغ هر کسی که رفتی به همین نسبت چی هستی؟ تو اسیرش میشی به همین نسبت. یا اگر پیغمبر اکرم در روایت شریف میفرماید که خدایا اون حاجت من رو نسبت به لا تجعل لفاجر علی یدن فیحبه قلبی، فاجری رو بر من در حاجتی که من دارم بر من قرار نده. لا تجعل لفاجر علی یدن، ید او رو بر من که من محتاج او بشم، که اگر محتاج او شدم فیحبه قلبی، قلب من به همین نسبت احتیاجم اون فاجر رو چیکار میشه؟ بهش علاقه من میشه به همین نسبت. یعنی نیازهای انسان تعلق ایجاد میکنن برای انسان، و چون نیاز بدنی ضروری ترین نیازهای مشهود انسانه، مفهوم انسانه، مدرک انسان، انسان زود میفهمه نیازهای بدنش رو، گرسنه نمیشه، تشنه میشه، زود میفهمه نیازش رو و تو مرز هلاکت خودش رو احساس میکنه که اگر نخوره، و لذا شدت علاقه به نیازها، رفع نیازهای بدنی ها در حقیقت این شدت چی هستش؟ به عنوان ضرورت دیده میشه. از جمله اینها اموال انسانه که انسان نیاز خودش رو به اونها میبینه، چون نیاز به اموال رو میبینه تعلق به اموال پیدا میکند، نیاز رو میبیند، نیاز و ادراک نیاز باعث چی میشه؟ علقه میشود، تعلق میشود. لذا همون حدیث معروفی که به صورت عامی البته نقل شده، محی‌الدین در فتوحات نقل میکند این حدیث رو که به اصطلاح می‌فرماید که بله، قلب الانسان حیث و ماله، قلب انسان اونجایی است که مال انسان است. قلب انسان، قلب الانسان حیث و ماله. چرا؟ این مربوط عموم مردمه، چون عموم مردم نیاز رو در دایره بدن می‌بینن و تعلق تو دایره نیاز محقق می‌شود، درسته؟ پس مال رو چون رافع نیازشون میبینن، تعلق قلبی به مال بسیار دارن، لذا عادی هم هست میبینید که حسابهاش رو، حسابش رو داره، شمارش رو داره، تعبیر این که دائما عد و شمارش دارد که تو این حسابم اینقدر دارم، این خودش یک در واقع آرامش زاست. بعد یهو میره حسابش داره کم میشه، چی میشه؟ تپش پیدا میکند، حالت براش بلغه چی؟ یعنی احساس میکنه نیازاش برطرف میخوان نشن یا اشکال ایجاد بشه، یا های پول پایین میاد بالا. کی مثل امیرالمومنین علیه السلام یا امام رضا علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام یا حضرات معصومین وقتی که میگن خلاصه 1000 تا بده، بگه 1000 تا سفید بدم یا زرد بدم؟ بگه خب بر من که فرقی نمیکنه زرد و سفیدش، یعنی واقعا زرد و سفید یه اعتباره دیگه، حقیقتا یه اعتباره. میگه بر من که زرد طلا باشه یا نقره باشه بر من که فرق نمی، ببین به حال او چی فرق میکنه برای او. خیلی حرف به سال عظیمیه. کیه که براش میگه 1000 تا طلا باشه یا 1000 تا چی باشه، نقره باشه، فرقی بر من نکنه؟ این اصلا تصور پذیر برای ماها نیست. یعنی چی؟ دقت میکنید؟ وقت اینجا که داریم تطبیق بر اینجا میکردیم که تعلق و ادراک نیاز، تعلق میاره، محبت میاره، اون وقت اگر انسان به چیزی ادراک احساس نیاز کرد، تعلق پیدا کرد، از اون تونست بگذرد، با اینکه نیاز دارد، با اینکه نیاز دارد، تعلق دارد، از اون تونست بگذرد، این سعه پیدا کرده، یعنی وجودش از مرتبه تن عبور کرده. اگر این نیاز مربوط به نیاز چی باشد؟ تن باشد، بله، بله، نیاز حقیقی باشد، تو اونجا بله، یه جایی هستش که نیاز ضروری در حدی است که نبود این مردن این رو در پی داره، اما تو زندگی اجتماعی مثلا خب اونا مراتب داره، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، درست؟ اونجا چی بوده؟ اونجا نیاز ضروری بوده یا نبوده؟ نیاز ضروری بوده، اما موت به دنبالش نبوده، یعنی تا اون حد هم باز چی ازش؟ مرتبه شاخص دارد. اگر همون آیه شریفه رو الان سوره انسان، درسته؟ سوره انسان همین آیه رو قبلش رو ببینیم، فکر میکنم همونجا هم بحث بر است، اگر که اشتباه نکنم همونجا هم بحث ابرار است. در اونجا هم میفرماید که بله، ان الابرار، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا اینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که ادامه آیه که اونجا هم بحث رسیدن به مقام ابرار است. البته مقام ابرار بالاترین مقام حضرات معصومین علیهم السلام نیست، از مقامات حضرات است. چنانچه در اون آیه شریفه که اگر سوره متففینه که در رابطه با ابراره اونجا بله دیگه الله بهی بله دیگه انما نطعمکم بله میفرماید که یطعمون الطعام الله بهی، حالا بنابر اینکه بر به طعام بخورد این در حقیقت کاملا مصداق بحث ماست که با اینکه به طعام چی داشتن الله بهی یعنی نیازشون، بنابر اون نیازشون که نیازه همون جور که در روایت هم آمده یشهده المقربون، نه اون آیه سوره چیز که اگر یه موقعی نمیدونم سوره چندم میشه متففین ها اینجا بله درسته تو سوره متففینه بله. بعد میفرماید اینجا این میخوام بگم تنها بالاترین مقام حضرات ابرار نیست. چرا؟ اینجا میفرماید که کلا ان کتاب الابرار لفی علیی، اگر یادتون باشه روایات میفرماید که مقام علیین مقام تن حضرات معصومین است، تین حضرات است و مقام قلبشون فوق علیین است که از اعلا علیین است. همون روایت اینجا هم آیه هم همین رو میفرماید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است و ما ادراک ما علیون، تو چه میفهمی که علیون چه مقامی است؟ کتاب مرقوم که یشهده المقربون، که تازه شاهد بر این کتاب کیا هستن؟ مقربون هم. مقربون بالاتر از ابرارن که شاهد بر این ابرار هستن. دقت میکنید که کتاب مرقوم یشهده المقربون، که مقربون شاهدان ابرارن، شاهدان بر علیین. حالا ابرار آیا ابرار اصحاب یمینند یا بالاتر از اصحاب یمینند بحث درش که، اما در این حال ابرار یه مقام علیین مقام عظیمیه که در حقیقت همه مؤمنان در دایره او قرار نمیگیرن، لذا کسانی میرسن که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میتونه کسی اهل ایمان باشه اما به مقام ابرار هم نرسیده باشد، از اصحاب یمین باشد اما به مقام ابرار هم نرسیده باشد. دسته خاص از مؤمنین هستن، اما با اینکه دسته خاصی از مؤمنین هستن فوق اونها کی هستن؟ مقربون هستن که یشهده المقربون. بله توی تقسیم کلی میتونیم در مقابل مقربون بگیم همه اصحاب یمینن که سه دسته میکنن، اصحاب مشعمه، اصحاب یمین و از جهی سابقون، درسته میتونیم بگیم، اما اگر بخوایم خود اصحاب یمین رو با عرض عریضش در نظر بگیریم بر مقام اصحاب یمین است، اما ابرار مقام چی هستش؟ مقام بالاتر از اصحاب یمین است که اینها دسته دیگری هستند. خب باز اینجا میخواستم فقط همین آیه شاهد بیاد که نشون بده همونجوری که در روایات داریم که مرتبه تینت حضرات از مرتبه به اصطلاح علیین خلق شده و مرتبه قلوبشون فوق علیین است و مرتبه قلوب مؤمنین از مرتبه علیین است و ابدان مؤمنین از مرتبه دون علیین هست، که مرتبه قلوب مؤمنین از مرتبه ابدان حضرات معصومین نشأت گرفته، لذا تعبیر این است که حنین پیدا میکند اون اصل بر فرع و والد بر ولد، اینا طبق روایاته، والد تعطف الوالد علی الولد مثل والد بر ولد، مثل اصل بر فرع که در چون این فرعشه بدن فرعشه و اینها از اون نشأت گرفتن، که حالا در جای خودش روایات مسئله هم وارد میشود. خب در مقام ابرار یعنی مقصود دیگه لن تنالوا البر فقط عمل نیست، لذا این رو جلسه گذشته هم عرض کردیم که تو مرتبه جانی هم این صدق میکند که اگر کسی جان خودش رو در این راه سرمایه گذاری بکند نه فقط مال خودش رو، اون هم به ابرار صدق میکند بر او، بلکه اشد از مرتبه اون به اصطلاح تو مرتبه خود ابرار اون اشدیت در کار است، لذا چه در مرتبه اعتقادی چه در مرتبه جانی همه اینها صدق این مسئله بر مسئله ابرار خواهد کرد، فقط موکول به عمل و نظام مالی نیست، بلکه البته این به عنوان مصداق عمومیشه که همه راحت تر می فهمن. بله؟ همه اینها در حقیقت گاهی ممکنه که کسی سرمایه گذاری آبرویشو بکند که آبرویشو به خطر بندازه برای کاری، برای مؤمنی، برای چیزی، برای در حقیقت حقی، اون هم چی هستش؟ اون هم حتی تنفقو مما تحبونه دیگه، که از خود انسان و جان انسان و آبروی انسان چیزی عزیزتر برای انسان نیست. یه موقع مالشه، اما یه موقع آبروشه، یه موقع جانشه. این هم مما تحبونه، چون حب ذات چی هستش؟ اشد مراتب حب است. اگر انسان مال رو هم دوست دارد، چون به او منتسب می شود، برای او مفید است، احساس رفع نیاز با او می کند کاذباً یا واقعاً، به همین نسبت محبت پیدا می کند. اما خودش در حقیقت چی هستش دیگه؟ مرکز محبته. جانش اون حب ذات اساس حب ذاته، آبروش اساس حب ذاته. لذا میبینید که ملاک مما تحبون یعنی در دایره حب ذات دیگه اون مرتبه عالیش خودش رو نشون میده، که در مقام شهادت، در مقام در حقیقت چی؟ در مقام آبرو، سرمایه گذاری جانی. یک کسی میگه که من مثلا ببینید یه موقع هست میگن من اگر فلان رأی رو بدم تو مجلس مردم بفهمن، دفعه بعد به من رأی نمیدن. این مرتبه آبروی خودش رو در نزد مردم، تازه نه در نزد خدا، برای خودش چی میبینه؟ حفظش رو لازم میبینه، براش توجیه هم میکنه، میگه اگه منم به اینجا رأی نمیدم، مولا این است که خدمات زیادی از من میاد، اگر من مردم به من رأی ندن، مردم از اون خدمات چی میشن؟ محروم میشن. پس اینجا ایب نداره، مصلحتا رأی نمیدم تا مردم به من رأی بدن، درسته؟ تا در حد من باقی بمونم تا خدمت بیشتری به مردم بکنم، ممکنه تا این حد. اما یه موقع از آبروش انسان با خدا معامله میکند دیگه، میگه من آبرومم برود، وای میسم پای این مسئله، ولی کن چی باشه؟ حکم خدا محقق بشود، حتی اگه مردم دیگه به من رأی ندادن، حتی اگر چی شد بین مردم. خیلی سخت گفتنش راحتها، خیلی سخته که آدم وجهی داشته باشه، آبروی داشته باشه و اینجا سرمایه گذاری کنه برای اینکه حکم خدا اونجا محقق بشود، البته با همه شرایطش دیگه اونجا. خب پس اصل مسئله میبینید آیه یکی از آیات بسیار چی هستش؟ کاربردی و عظیم است، که میخواد انسان رو از تنگنای بدن خارج کند. اصل بر خروج از تنگنای بدنه، رسیدن به مقام ابرار خروج از خیلی از تنگناهاست، حتی از تنگناهای اخلاقی، حتی از تنگناهای اعتقادی. یعنی فقط تنگنای بدنی و مالی نیست این که به مقام ابرار میخواد برسد، مطلق بر خروج از تنگنای بدنی است و اون مزیق‌های بدنی است که از این انسان. دادن پول سخته، درسته؟ هر دادن پولی به هر مقداری، هر جوری، هر مالی، همین مقدار انسان را از مزیق بدنی خارج میکنه. لذا خیلی تاکید شده در کنار اقیم الصلاة دائما چی آمده؟ آت و زکات آمده، که دادن زکات با میل و اراده. حتی اینکه انسان یه موقع به زور ازش بگیرن اون حق واجب رو، یا چی کار بکند؟ با اختیار و شوق بدهد، خیلی تفاوت میکنه. یعنی یه حق واجبی برگردن من هست، خمسی زکاتی برگردن من هست، یه موقع این خمس رو میدم، اما با کراهت میگم خدای آخه این چی، خلاصه چرا، آخه حالا من سخته. اما یه موقع از با تمام شوق میده، همون رو داره میده، همون مقدارم هست، اما در حقیقت با تمام شوق دادن یه اثری میذارد در خروج انسان از تنگناها. اونجایی که با زور میدهد هم یه اثری میگذارد، هر دو اثر دارد، اما تفاوت آثار خیلی زیاده. لذا اگر انفاق میکند با تمام شوق انفاق میکند، خوشحال میشه از اینکه انفاق کرده، لذا داره دستش رو ببوسه، نه منبابه که کار خوبی، منبابه که این دست در دسته خدا قرار گرفته، دستش رو میبوسه، این شوق رو دارد، این حالت رو دارد، احساس میکند یک معامله به اصطلاح بسیار رابحی رو انجام داده، که با خدا معامله کرده. یه موقع هم داره میده، میگه دیگه باید بدم دیگه، چه بکنم، باید بدم، دلم سوخته و حالا ناچارم. و خب خیلی فرق میکنه، هر دو خوبه ها، اما تفاوت این خوبه، اینجا آیه داره به ما خط میده. لن تنالوا البر، نمیرسه انسان نیل، اصلا این نیل مثل این که وارد شدنه، نیل در حقیقت شموله، یعنی یه حالتیست که تو این مقام، در حقیقت این مقام شاملش بشه، فرا بگیره او رو، نه این که فقط به دم درش برسه. این نیل رسیدن و وروده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که از اون چیزی که دوست دارد. این خیلی وقت مراتب دوست داشتن مراتب نیل است، چون دوست داشتن هم یه حد نیست، مراتب دوست. یه موقع انسان از فرزندش میگذره در راه خدا، یه موقع انسان از خودش میگذره در راه خدا، یه موقع از آبروش میگذره در راه خدا، یه موقع از مالش میگذره در راه خدا، یه موقع از مالش در راه خدا میگذره که بین خودش مثلا و در حقیقت فرزندش و کسی دیگری مثلا چی شده، اما این اختیار میکند اونجا در راه خدا گذشتن از این رو و یک هر کدوم اینو اثری میگذاره، هر کدوم از این. لذا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خیلی راجع به این آیه شریفه میشه در حقیقت چی داشت، بیان داشت و ازش راهکارهای اجرایی عملیاتی در آورد. یعنی به نظر میرسه اگر کسی همین رو به اصطلاح یک رساله عملی برای کار قرار بده تا کار برده این آیه رو در نظام مثل حاکمیتی و رابطه بین مؤمنین از توش استیاد بکند، خیلی کار ازش میرسه. تو نظام حاکمیتی نوع قانونگذاری رو چطوری بر این منطبق بکند که مردم با میل، چون حاکمیت میخواد مردم رو سوق بده به کمال، نمیخواد که فقط حاکمیت یک حکومتی رو برقرار بکند. حاکمیت الهی یعنی سوق دادن مردم به سمت کمال دیگه، برای این آمدن. اگر میخواد اینجور باشد چجوری مردم رو به این راه بکشاند، از این مسیر در حقیقت کار بکند، اگر میخواد حقوقی هم محقق بشود از این مسیر محقق بشود تا کمال ایجاد شه، نه اینکه به زور سر ماه در حقیقت چی بشه بگیرد، اونم سر جاش از کسانی که نمیدن باید اونجور آخر سر بشه، اما تو ابتدا چی باشه، نوع رابطه به جوری طراحی و برنامه ریز بشه تا امکان کمالات زیاد برای مردم محقق بشه، نه به صورت ناچاری. همون جوری که عامل زکات رو حضرت فرمود چیکار بکن، بذار خودش انتخاب بکند تا کمال خودش رو خودش رقم بزند که از دست ندی، تو باعث نشی او کمالی رو از دست بده. اگر تو یه مالی رو گرفتی از او و او با محبت این رو نداده بود، این از دست دادن اون کماله، تو تفویتش کردی. خیلی زیباست اینا، چون حقیقت انسان یه حقیقت تو در تو و لایه بلاست. این معاملاتی که ما تو قانون گذاری میکنیم و مجبوریم کف کاره، مربوط به لایه این است که انسان رو تن میبینی. چون انسان رو تن میبینیم فقط، این قانون ها باید همین جوری هم باشه. چنانچه از یک در حقیقت حیوان اگر کاری میخوایم بکشیم همین جور میکشیم، از انسان هم با یه جبری همین کار رو در حقیقت انجام میدیم. نگاه انسانی در قانون گذاری مطابق نگاه الهی میشه که اختیار انسان لحاظ میشه، حب انسان لحاظ میشه و انتخاب انسان در کمال چی میشه؟ لحاظ میشه و این باعث میشه کمالات پیدا کند. این قسمت اول آیه است که خیلی لایه‌ها داره، منم خیلی سا نوشتم ولی دیگه ازش عبور میکنم. اما یه نکته دیگر این است در انتهای قسمت دوم آیه، و ما تنفقوا من شیئن فان الله به علی. این که انفقوا مما تحبونه درسته در خفی ترین و مخفی ترین لایه های وجود تو محبت شکل داده، تو انجام میدی و کسی هم ممکنه نفهمه که این محبوب تو بوده تو دادی. اما و ما تنفقو من شیئن، اگر انفاق کردی با این مراتب چیزی رو در خفی ترین لایه های وجودت که اون مراتب محبت توست، فان الله به علیم، خدا تو مرتبه سر و اخفا و تمام مراتب تو که حضور دارد، علم دارد، از دید او چیزی پنهان نمیماند، هرچند مردم این رو نبینند نفهمند که تو محبوبت رو چیکار کردی؟ انفاق کردی. مردم احساس کنند تو هم بیا انفاقی کردی، مهم نیست. اونی که باید این کمال رو بر این متفرع بکند، جزا رو بر این قرار بده، مردم نیستن، تو برای مردم ندادی. حتی این رو در نظر بگیرید، قصد اولی در انفاق، در جعل انفاق در اسلام و نگاه الهی، اصل اولی پر کردن چاله های اجتماعی نیست. چون ما تو نگاه این است که اصل اولی در انفاق چی هستش؟ اون پر کردن به اصطلاح اون خلل های اجتماعی تا بالاخره اجتماع به یک به اصطلاح چی برسه؟ به یک عدالتی. عدالت مرتبه دومه، اون هم اصل هست، اما اصل در مرتبه اول اون توسعه وجود شخصی است که داره انفاق میکنه، اون کسی است که داره این صدقه رو میدهد. اولین مرتبه، چون اگه معلوم باشه که این اولی یا دومیه، در برنامه ریزی و قانون گذاری حاکمیتی کاملا متفاوته، در برخورد ما برای اینکه اینو چجوری محقق بکنیم متفاوته. اگر اصل اولی این باشه که عدالت اجرا بشه، به هر قیمتی باید عدالت اجرا بشه تو اینجا، به زور و جبر و سختی و راحتی و هر چی که باشه باید این اصل باشه، بقیهش میشه فرق. اما اگر اصل این شد که کمال کسی است که داره انفاق میکند و این باید ساخته بشه، اصل این است، نه اینکه در حقیقت اصل او باشد، او دنبال این محقق می شود، بلکه اگر اصل این شد او بهتر محقق می شود. یعنی اگر اصل شد این نیروسازی، اگر اصل شد این در حقیقت رشد کسی که داره انفاق می کند، اون موقع جامعه هم وقتی که این انفاق توش صورت گرفت بهتر رشد می کند، چون انفاقی که از روی محبت داده بشه توش منت و ابتسلا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا هم دیگه نیست. اما اون کسی که به زور ازش گرفتن و دادن، احساس چی میکنه؟ برتری میکند که من بودم دادم، من در حقیقت منت دارم. اما اون جایی که کسی با این محبت میده و در خفاء کامل میده، با خدا معامله میکند، برای او در حقیقت هیچ برتری تو جامعه دیده نمیشه، تکبر ایجاد نمیشه، اون دیگری هم احساس ذلت نمیکند، اون کسی هم که گرفته احساس ذلت نمی کند. پس از در اینجا ساخته شدن چی هستش؟ ساخته شدن اون کسی است که داره انفاق می کند. اگر این رو به عنوان نقطه اصلی این آیه دیدیم که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، که مما تحبون مربوط به این است که می خواد این ساخته بشه، لذا داره بهش میگه که با این لایه انفاق رو انجام بده، با این نگاه انفاق رو انجام بده، اون موقع می بینید که جامعه بر این اساس یک ارتباط پیوسته ناگسستنی بین فقیر و غنی پیدا میشه که دیگه غیر از اون جاییست که شما از غنی میکنی به سختی، به فقیر میدی در حقیقت، و او احساس چی میکند؟ مال خودشو میکند در دست این. بله بله، این حکم جاریه. یعنی انفقوا مما تحبون، که انسان آماده باشه. عرض کردیم فقط هم به مال نمیخوره، که این مال رو بالاخره در هر جایی ممکنه فقیر نباشد، اما کسی که در حقیقت به این احتیاج داشته باشد، اما فقر نباشد، دایره متوسط به بالا باشد، اما دیگری که ثروت بالاتری دارد از این بگذرد، یا کسی که متوسط زندگی متوسط داره، یا حتی کسی که زندگی فقیرانه دارد هم شامل این میشود. یعنی کسی که زندگی فقیرانه دارد، درسته؟ آیا میتونه انفق و متحبون داشته باشد؟ میتونه اونم داشته باشد. دیگه حالا این دائر مدار مقدار مال نیست، دائر مدار محبت است و نیاز است، که اگر انفق و متحبون شد، دائر مدار چی هستش؟ محبت و نیاز است. هر چقدر به این نیاز بیشتری داشت و محبت بیشتری داشت، از این گذشت به همین نسبت رشد و رسیدن به مقام ابرار محقق شده. منتهی حکم خیلی سخته، گفتنش هم برای زبان ماها زیادیه. یک کسی مثل زید ابن حارث تا میشنوه حرکت میکنه، میره ببینه چی تو زندگیش از همه بهش بیشتر علاقه داره، همون رو چکار بکند؟ همون رو بده، درسته؟ این مدل دیگه اثرگذاریش اینه. اما ما هم حرف میزنیم تو ذهنمون، خوبم خوشمونم میاد و حلاجش هم میکنیم، میریم خونمون هم همون رابطه هامون با اشیایی که داریم، با چیزایی که داریم نسبت به خودمون و نسبت به ما توهبونمون چیه؟ برقراره. پس انفاق مما توهبون در دایره ثروتمندان نیست، در دایره هر کسی است، حتی اون کسی که چی هستش؟ هیچی نداره غیر نفس کشیدن. خب این انفاق مما توهبون برای اونم صدق میکند، صدق میکند، درسته؟ نفسشو کجا بزنه؟ کجا این نفسو خرج بکند؟ امین هم صدق میکند یا نمیکند؟ پس دایره رسیدن به مقام ابرار محدود به ثروتمندان نیست، بلکه چی هستش؟ توسعه دارد، و لذا انفقوا مما تحبون برای همه کس امکان پذیر است، و لذا رسیدن به مقام ابرار برای همه کس امکان پذیر است، برای زن یا مرد امکان پذیر است، کوچک یا بزرگ امکان پذیر است، فقیر یا غنی امکان پذیر است، حاکمیت اجتماعی باشد یا نباشد امکان پذیر است. یعنی برای همه شرایط انفقوا مما تحبون امکان پذیر است صدقش، و به دنبالش که و ما تنفقوا من شیئین فان الله به علیم، که این خیلی زیباست، که جلو چشم خدایی آدم جلوی چشم مردم نماز میخواند، حالش با وقتی که تنها میخونه فرق نمیکنه، میگه جلو چشم مردم که میخونه تندتر میخونه، بیحالتر میخونه، تو خونه که میخونه باحالتر میخونه، طولانی تر میخونه، میگم اینجوریه. و آدم حالش جلو مردم چی هستش؟ معمولا بالعکس اینه دیگه، آدم تو حال پیدا میکنه اونجا، اصلا ناخودآگاه حال پیدا میکنه، به خود و نخود میبینه عجب چه حالی الان بهش دست داد، اصلا اشکاش روان میشه. خب اگر فإن الله بهی علیم، جلو چشم خداست، جلو چشم کسی است که قادر مطلق است، عالم مطلق است، جزام دست اوست. آدم بدون یک کسی که میتونه به این یه چیزی بده، حالش جلو این خوش باشه، بعد اون ببینه، خب مطابق این حال خوشش بهش میده. فإن الله بهی علیم، هر چقدر میخواد حالت خوش باشه جلو خدا خوش باشه، که ان بابا تنفقو من شیء فإن الله بهی علیم، اون خفی ترین حالت های تو رو هم تو این رابطه خدای سبحان عالم است. ان شاء الله خدای سبحان ما رو عالم به این حقایق قرار بده و قدر این دینی که اینقدر زیباست، اینقدر راحته، اینقدر در حقیقت شدنیه، اینقدر در دسترسه، اینقدر فطریه بدانیم، و علاوه بر این که بشناسیم و عمل کنیم، بشناسونیم همینجوری و قابلیت عمل رو براش ایجاد بکنیم. در آخر الزمان دین خوب شناخته می شود و مردم زود بهش ایمان میارن. ما قدرت شناسوندن دینمون رو هم الان نداریم، البته قدرت شناختنمون هم همینجور ضعیفه، چون شناختنمون ضعیفه شناسوندنمون هم ضعیفه. انشاءالله خدای سبحان قدرت بده به ما این دین زیبا رو هم بشناسیم، هم بتونیم عمل کنیم، هم بشناسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.